گزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون ظرف چند برنامه گذشته رسانده بودم که روزهای سه شنبه 9 تا 11 رو میخوام اختصاص بدم به موضوعی که بعداً بتونه مبنایی باشه برای کتاب همراه که از این به بعد منتشر خواهد شد و اولین شماره اون در آخر ماه سپتامبر، به هر حال قبل از ماه اکتبر خواهد بود. و امروز قرارم این بود که بحثی رو درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس شروع کنم، اما وقتی تمام پنج خط رو روشن دیدم و بعدم دوستانی رو که مدتی روی خط بودن رو شنیدم، به این نتیجه رسیدم که این کار رو بعد از اعلان و هشدار لازم از هفته آینده شروع خواهم کرد. بنابراین از هفته آینده روزهای سه‌شنبه صبح به برنامه ویژه‌ای تحت عنوان دانش و بینش و نگرش هست که فقط خود من در خدمتون خواهم بود و یکی از موضوعهای مهم روانی اجتماعی یا خانوادگی و تربیتی رو مطرح میکنم. و روزهای پنجشنبه هم همونطور که میدونید 4 تا 6 گفتگوی ما تحت عنوان دانش و بینش و نگرش نگاهی است به جنبه دیگری با همکاری برخی از استادان و فرهیختگان خوب و عزیز که فعلا با آقای دکتر نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده هستیم، ولی به زودی جمع دیگری از دوستان هم به مباحث دیگری که مطرح خواهد شد خواهند پیوست. به هر حال اگر برخی انتظار اون رو داشتید متاسفم از خلف وعده، ولی از هفته آینده چنین خواهم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی باعث افتخار منه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر.
لطف و محبت دارید، بفرمید عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 34 سالمه. به مدت هلهوش 5 سال توی یک رابطه بودم. حالا ممکنه بفرمایید که 5 سال چرا به نتیجه نرسیده. ما موقع شوربختانه با در واقع شما آشنایی نداشتم و صحبتاتون رو متاسفانه گوش نمی کردم. به هر حال به دلایل ناخواسته و با نظر خانواده، یعنی این رابطه به هم خورد و دیگه درست نشد. از اون موقع به بعد هم محیط زندگی ما عوض کردم، هم یه مقداری از خانوادم فاصله گرفتم.
نه، سب کنید عزیز،
وارد یک رابطه دیگه ای شدم.
سب کنید،
این رابطه جدید
الو.
و البته به موازات اون به صحبت شما هم گوش کردم، سیدیاتون رو تهیه کردم که خیلی فکر میکنم موثر بوده.
عزیز اجازه بدید، نصب کنید، نه یه ذره بده. شما از اون تلفن هاییست که وقتی شما صحبت میکنید تو من صحبت ها نمیاد. اولا به من بگید شما چند سالتونه؟
من نمی‌کنم، صداتون خوب نمیاد.
شما چند سالتون عزیز؟
34 سالم آقای دکتر. اوکی،
ممکنه به من بگید؟ نبینید شما یه ذره نفستون میپیچه توی رادیو توی
تلفن.
نخواهش می‌کنم عزیز. ببینید عزیز، شما یه جوری عمل میکنین که بعد از اینکه رابطه به خاطر دخالت خانواده برهم خورد، من از اونا قهر کردم. ممکنه من بگید که اولا نقش اونا چه بود، ولی چرا اونا مسئولن و چرا تصمیم به فاصله گرفتن از خانواده گرفتی؟
واقعیتش این بود که یک هفته قبل از اینکه در واقع من و اون خانومی که با هم آشنا بودیم به مدت 5 سال با هم ازدواج کنیم، مادر من یک طرفه و با نظر شخصی خودش رابطه رو به هم زد. یعنی با خانواده اونها صحبت کرد و گفت که از طرف خودش صحبت کرد بدون اطلاع من و گفت که در واقع ما نمیخوایم این اتفاق صورت بگیره و خیلی سفت وایساد و باعث رنجشی شد که بعداً در واقع درست نشد دیگه.
استدلال مادر چه بود؟ چرا با این ازدواج مخالف بوده؟
مادر من بسیار شخص در واقع کنترلگریه و بسیار عقاید مذهبی تندی داره. هولوش یک مقدار قبل از اینکه در واقع این رابطه به ثمر بشینه مطلع شدن که در واقع خانواده یه طرف مقابل خیلی عقاید مذهبی سفت و سختی ندارن، با اینکه من با این موضوع مشکلی نداشتم و در واقع خودم همینطوری هستم و این باعث شد که در واقع باعث رنجششون بشه و این کارو کردن.
خب ایشون همچنین باور و عقیده تند و تیزی داشتن. نفستون میپیچه عزیز. شما ممکنه بگید شما چرا در خدمت مادری بودید که میخواد کار غلط و بد و غیر اخلاقی و غیر انسانی بکنه؟
واقعیتش من بعد از این ماجرا به تنهایی رفتم و با خانواده یه طرف مقابل صحبت کردم و بهشون گفتم که حالا اگر مادر من بخوان که فبه ها، اگر نخوان من خودم هستم به تنهایی، ولی همون طرف مقابلم و هم خانوادهشون گفتن که ما شخصی رو که به تنهایی پا پیش بذاره نمیپذیریم و تو رو با خانوادت میخواییم.
اوکی. اون دختر خانم الان چند سالشونه؟
32 سالشونه.
شما هر دو چی خوندید یا داشته کار و تحصیلیتون چیه؟
مورد جدید یا همون مورد قبلی؟
نه مورد قبلی، من هنوز رو قبلی موندم برای که اونجا خیلی کمک به من میکنه برای بعدی، به این دلیل میپرسم. هر دو چی خوندی؟
من کارشناسی ارشد مهندسی نفت خوندم، ایشون هم کارشناسی ارشد شیمی داشتن.
شما واقعا علت تأخیر در اینکه تصمیم برای ازدواجتون بگیرید چه بود؟ فقط مخالفت مادر بود که اون که بعداً پیدا شد، از اول نبود؟
نه خیر، یه مقداری در واقع من مشکلی نداشتم ولی در واقع اون خانوم هی به عقب مینداختن.
به من بگه شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من یه برادر بزرگتر دارم.
چند سال؟
4 سال از من بزرگتره.
اون وقت مادر که کار نمی کنن، خانه دارن؟
بازنشسته شدن.
چه معلم بودن؟
بله بله، دبیر بودن.
خدا بخیر. به هم پدر چه کار هستن؟
بله؟
پدر چه کار هستن؟ شغل و کار پدر؟
پدر هم فرهنگی بودن، بازشت شدن.
میاد در حال میدونید من خون چون خودم معلمم میدونم یعنی بله. چی؟ چون همه عمر شدم با بچه های که جاهلن کار داره فکر کنه همه کنترل همه دنیا رو هم همیشه داره. بله بله خدا هم بدون. خب حالا برگردیم بریم سراغ دوست تازتون عزیز.
بله، عرض کنم به خدمت شما که من دو تا مورد در زمینه این رابطه جدیدم یه مقداری آزارم میده. در زمینه این دو تا میخواستم که نظر شما رو بدونم.
بفرمایید عزیز.
خواهش میکنم. یکی این که زمان زیادی از رابطه قبلی نگذشته بود که من وارد این رابطه جدید شدم. همینطوری که شما میفرمایید یه مقداری زمان میخواد، بین مثلا حالا 6 ماه تا 8 ماه یا 1 سال، ولی این زمان طی نشده بود.
حالا سه ماه هم با توجه به بریدنش به من بفهم این دختر خانم چند سالشونه و چی خوندن؟
ایشون هلوهوش مثلا 6 ماه از من کوچکترن و نرس هستن.
چند تا خواهر برادر ایشون دارن؟
بله.
چند تا خواهر و برادر ایشون دارن؟
ایشون 3 تا خواهر و 1 برادر دارن. خواهر دوم هستن.
نه خواهر دومن یا فرزند دومن؟
فرزند دوم هستن. بله.
اوکی. به من بفرمایید که البته صداتون چون نفس شما یه ذره گوشی رو جای گرفتید که به دماغتون بیشتر نزدیکه تا دهنتون. بذارید ازتون یه حالا بذارید به من بفرمایید که از کجا با هم شما آشنا شدید؟
توی یک مهمانی.
اوکی. چه مدتی سران از آشناییتون میگذره؟
الان 18 ماهه.
خب پس شما الان 18 ماهی با ایشون هستید. چه خبره؟ بله. اون که خب گذر. ببینید عزیز، شما میتونید به من بگید که من قبل از این که پرونده رابطه قبلی رو ببندم با ایشون در ارتباط بودم، ای بسا اشکالی بود، یا الان برم میتونستم بگم. ولی اگر 18 ماه از اون ماجرا گذشته، اونم یه رابطه‌ای که آنگونه تمام شده، اونو رها کنید. اون مسئله من و شما نیست. بریم سراغ موضوع دوم و بعدن الان چه خبر است بین شما؟
والا خیلی رابطه خوبی داریم به زعم خودم البته، ولی یه موردی که عرض میکنم منو خیلی در واقع نگران میکنه اینه که با اینکه آگاهانه فکر نمیکنم به رابطه قبلی، گاهی وقتها به یاد اون داستان میفتم و احساس، حالا میشه گفت احساس گناه میکنم. من حتی پیش روان پزشک هم رفتم و بابت اون رابطه قبلی تشخیص افسردگی دادن و در واقع دارو مصرف میکنم.
خب آخه عزیز، احساس گناه شما با توجه به توضیحات که من دارید خیلی معنایی نداره، مگر باز به خاطر زمینهای ذهنی باورهاتون. و الا شما در یه خانواده بسته‌ای بودید، اون خانم باید این رو می‌دانسته. بعد وقتی مادر اون برخورد تند کاملا غلط حتی بیمارگونه رو کرده، شما وقتی که رفتید گفتید من خودم به تنهایی حاضر هستم و اونا نپذیرفتن، اونا اینو قبول کردن که ازدواج مال دو تا خانواده است، مادرتون نمیخواد، بنابراین موضوع شدنی نیست. بنابراین اونا در حقیقت با برداشت خودشون، دریافت به نظر من نادرست خودشون از نظر اخلاقی انسانی ولی نه سنتی و فرهنگی و مذهبی، به شما گفتن نه. احساس گناه رو بذارید کنار. نه، ماجرا چیز دیگری است عزیز. یعنی شما احساس گناه رو وقتی آدم میکنه که کار بدی رو انجام داده. شما کار بدی که فکر باید انجام دادید چیه؟ یعنی چه کردید که بد بوده؟
بله، بعد از این که در واقع این رابطه جدید شکل گرفت، اون خانوم با من تماس گرفتن، شاید مثلا 8 ماه اینا بعد اون در واقع جریان به هم خوردن و 5 ماه بعد از این رابطه جدید، و به من گفتن که حالا دوباره بدون این که به آینده فکر کنیم با هم در تماس باشیم، و من نپذیرفتم. این مورد یه مقداری،
نه به نظر من اون رابطه زخمی شده بود به واسطه کار مادر و بقیه خانواده، و اون برگشت شما به شما نباید احساس گناه بده. احساس گناه وقتی بود که شما اون حرفا رو نمیذارید، اونم تازه هنوز جای شک داره. نه به نظر من اون منتفی است. حالا از چه چیز این رابطه کنونی شما ناراحت و ناراضی هستید؟ خود شما.
بله، یه موردی که یه مقداری فکر منو مشغول میکنه در واقع تحصیلات این خانم هست.
خب چه هست؟ تحصیلات ایشون چیه؟
ایشون کاردانی دارن
و
البته شاغل هستن، توی یک بیمارستان خیلی خوبی دارن کار میکنن، و عرض کنم بابت حالا اون زمینه که قبلا داشتن و ارتباطاتی که قبلا داشتن، شغلشون از نظر در واقع اجتماعی و اینا کاملا پذیرفته شده هست، نه که بگم خیلی پایینه، ولی این مورد یه مقداری منو چیز میکنه، دچار تردید میکنه.
نه اون متوجه. چرا ایشون درس نخوندن و پیش نرفتن؟
ایشون اون صحبتی که با من کردن این که همیشه علاقه‌مند به رشته هنر بودن و وارد کنکور هنر نتونستن بشن، از کنکور هنر و در واقع ناخواسته وارده.
نه آخر، نه چه رشته هنری عزیز؟
ایشون خیلی به بازیگری علاقه داشتن.
آخر درست است که تئاتر و سینما هنره، ولی همه ما به دلیل شهرتش و یا پولی که کنارش هست که معمولا نیست، یه همچین توهمی داریم. بله، حالا ایشون اصلا چه توانایی در این زمینه تا به حال در حاشیه این زندگی عادیشون داشتن دنبالش بوده؟
من شخصا فکر میکنم یه هوس دوران در واقع نوجوانی و جوانی بوده، الان از شرایطشون خودشون هم راضین، یعنی دلشون نمیخواد تغییر بدن، ولی خب به هر حال اون زمانی رو که صرف کردن و نتیجه نگرفتن باعث شده که دیگه مقداری فاصله بیفته و نتونن ادامه تحصیل بدن.
نه ایشون چه کردن که وقت صرف اون کار کردن؟
ایشون یکی دو سال همون صرف در واقع پشت کنکور بودن و برای این موضوع ظاهرا تلاش میکردن.
آه چه تلاشی میکردن؟
درستاشو میخوندن.
درس‌های برای هنر پیشگی آدم درس می‌خونه.
برای کنکور هنر.
کنکور هنری نیست عزیزم. کنکور هنر پیشگی من نمیگم درسی نداره ولی
نه رشته هنر، کنکور برای ورود به دانشگاه هنر.
اون وقت بعدن کی انتخاب رشته می‌کنه؟ اونجا موسیقی هم هست، نقاشی هم هست، چیزای دیگه هست. این انتخاب بعدن کجا صورت می‌گیره؟ یعنی من می‌خوام بگم این چیزی که شما میگید
نمیدونم، چون رشته خودم ریاضی بوده، ولی تا اونجا که اطلاع دارم برای هنر هم یه ورودی داره و بعد مصاحبه انجام میشه تو دانشکده.
اوکی روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه داریم. چنگ رجمند با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ اگه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران سیاوش تومشی.
ما رو باب می کند انگار صدای دیگر
منصور
امیر که دل دار شما
فرشید امین شیلا محمد خردویان و ستا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک هارت آف پرشا مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی تیکت مستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتم آقای دکتر.
بذارید من ازتون سوال کنم، خانواده شما نظرشون راجع به این رابطه چیه؟
رابطه جدید رو من باهاشون مطرح نکردم واقعیتش، به خاطر اینکه از نظر خانوادگی ایشون هم مشابه همون در واقع مورد اول هستن از نظر خانوادگی.
خب خانواده ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟
خانواده ایشون باز بیشتر در جریانن. ما با
نه در جریان نیستن،
بستگانشون رفت آمد داریم و خیلی دید مثبتی دارن نسبت به من.
نه بحثم این نیست، بحثم این است که خانواده ایشون به خاطر نبودن خانواده شما در این صحنه چه نظری دارن.
واقعیتش با پدر و مادرشون هنوز صحبتی انجام نشده.
آخه شما چرا تخصصتون در کش دادن عزیز؟ 18 ماه با یه آدم هستی، هنوز با پدر و مادر ایشون هم صحبت نشده، با پدر و مادر و برادر شما هم که صحبت نشده، این چه رابطه ایه در ایران برای دو تا آدم 34 ساله؟ شما چرا قایم موشک بازی میکنید عزیز؟ شما یا باید به قول معروف سوار این الاغ بشید که اسمش فرهنگ و سنته، یا باید سوار اتومبیلتون بشید که دنیای مدرن امروزه. بعدم یه کسی رو باید پیدا کنید که اونم بیا بخواد سوار الاغ بشه یا اتومبیل. این دوتاشه که نمیشه سوار شد. الاغ رو که تو اتومبیل نمیشه گذاشت عزیز، یا دنبال اتومبیل بست. و شما خب ببینید با این بازی که شما در میارید نشون دهنده اینه که توانایی برخورد با واقعیات رو نداری. شما یا باید پدر و مادرتون رو سر جاشون بنشونی و یا ازشون کنار بکشید. و اگر توان اینو ندارید خب شما مرد کدام زندگی هستی که بعدم بخواید با این قایم موشک اون دختر خانم بیچاره رو همجوری گرفتار کنید، بعدم یه بهانه گوشه ذهنتون بگذارید ماجرای احساس گناه اون رو، بنابراین همجوری بلا تکلیف همه رو تو هوا نگه دارید. حالا هر دوتاتون 24 سالتون بود، من حرفی نداشتم، دوتای 34 سالتونه.
بله.
من شما تو این سن و سال یا اون دختر خانم میتونه تو 34 سالگی مضطر باشه. به نظر من ایشون اصلا راجع به این موضوع چه میدونه؟ فرض کنید ایشون با این واقعیت روبرو بشه که خانواده شما مخالفن یا همکاری در جهت یعنی پذیرشی از ایشون ندارن، این دختر خانم چه خواهد کرد؟
ایشون میگه من تا اونجایی که در واقع در رابطه هام و اینها سعی میکنم جوری برخورد کنم که حساسیت برانگیز نباشه.
اصلا معنی نداره، یعنی گولشون میزنه. بعد بقیه خانواده و بقیه فامیل رو میتونید شما چیکار کنید؟ و به نظر من عزیزی اصلا یعنی ببینید متاسفم اینو میگم، آدم ها به میزانی که این باورها و اعتقادات مذهبی رو بیشتر دارن بیشتر با این دروغ و فریبکاری و پنهانکاری آشنا هستن. خدا غیب هست، من نمیدونم چرا ما مردم در زندگی اون هی غیب میشیم. نه، این تکلیف رو حداقل با خانواده خودتون روشن کنید. فرض کنید شما اگر برید و بگید من با دختر خانمی آشنا هستم که ایشون مثل قبلیست یکمی هم بدتر، فکر کنید خانواده شما چی میگه؟
بلا واقعا پیش بینیش کمی سخته برام، چون همون برخوردی هم که سری پیش داشتن اصلا برام شوکه کننده بود.
خب
فکر می‌کنم به سختی قبول کنن این سری.
خب پس شما میخواید چیکار کنید؟ شما پس چرا میخواید زن بگیرید عزیز؟ چرا شما میخواید برید در ازدواج امروز شرکت کنید؟ شما که تعلق به دیروز دارید.
شما این نظر خود من نیست، من خودم
آخه عزیزم قربون تو برم، نظر تو هست برای که مامانت اونجا نشسته. شما ایشون رو به مغزت راه دادی و اونی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، چطور شما نیستید؟ من فارسی که بلدم خب مال خودمه، خب معلومه از این ور اون ور گرفتم، من یه لغتم خودم درست نکردم. بنابراین شما خودتون رو اینقدر بی‌مسئولیت نکنید، چون نظر شما نظریست که نمیتونید اعمال کنید. و بعدم نه تنها حالا در ارتباط قبلی میگید شوک شدم که اصلا قبول ندارم، قبول دومی رو شما دارید باز همون بازی رو در میارید. و روزی که شما اینقدر میترسید و پرهیز میکنید، چرا یه آدم قوی نشه؟ چرا ظلم در جهان وجود داره؟ برای که مظلوم وجود داره. روزی که مظلوم در جهان نباشه ظلم و ظالم خبری نیست. تا زمانی هم که مظلوم وجود داره ظلم و ظالم هست. هیچ کس نمیتونه ظلم و ظالم رو از بین ببره تا زمانی که مظلوم وجود داره. این کشورهای پیشرفته چرا ظلم نسبت به زنان کمتره؟ برای که زنا مظلوم نیستن، نه اینکه مردای اینجا بهترن. مردای اینجا از مردای اونجا میتونن بدترن باشن، فقط برای که زن ضعیف نیست. وقتی زن ضعیف نیست که وقتی شما به عنوان یه انسان مستقل در مقابل خانوادت ضعیفی، معلومه اونا تصمیم برات میگیرن.
بله.
ولی وقتی شما اصلا اهمیت ندید، بعدم شما نمیتونید برید سراغ دختری که حتی الان ببینید گیره شما سر پدر مادر ایشونه، برای که هر دوی شما آگاه و ناآگاه میدونید که خانواده ها درگیر بشن. خانواده او مسئله است، برای که خانواده او خانواده تو رو میخواد. حالا اصلا دختر خانم نخواد یا توضیحات شما رو قبول کنی که من مطمئنم قبول نداره باشم راحت نیست. بعد حرفی هم که ایشون میزنه بازی اشتباهی بزرگه، برای که ایشون هم باز گرفتار همون احساس گناهی است که شما هستید. برای که روزی که آدم‌ها در 3 تا 6 سالگی آسیب میبینن، یه مغزی پیدا میکنن که ما بهش میگیم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی احساس گناه، و مفهوم احساس گناه این است که احساس قدرت میکنن در شرایط بی قدرتی. ایشون فکر میکنن که من میتونم رابطه‌مو با پدر و مادر اون خوب کنم و در دل اونا راه پیدا کنم. یعنی با یه مقدار حق بازی و فریب این کار، خبر نداره اونا حق بازتر و فریب کارتر از ایشونن و الا تو اون باورها نمیمونده. برای که ببینید عزیز، با این باورها، باور دروغ، امروز تو رادیو دوستان بیان میکردن، برای من جالب بودم که شاید نمیدونم این جمله باشه، حرف این بود که ایمان یعنی باور به چیزی که میدونم دروغه. به حرف نسبتا درستیه، به همجاست که آدم ها دیگه من وارد حریم علم نمیشم، میبرمش تو ایمان، و اصلا لغت امنیت و ایمان هم از همینجا میان. به همینجاست که عزیز شما با این وضعیت ایام رو میگذارین. حالا برای شما به عنوان یه پسر 34 ساله اونقدر مهم نیست، ولی برای اون دختر خانم مسئله است. ایشون رو باز دوباره نگه داشتی، باز دو مرتبه همون حادثه قبلی تکرار میشه، و به دلیل این نگرانی از تکراری که شما اون احساس بد رو هم راجع به گذشته داری.
بله دقیقا.
و به نظر من عزیز برید با یک کسی صحبت کنید، تکلیفتون رو با خانوادتون روشن کنید، یا برید برو خانوادتون بهشون بگید شما عزیزید، شما رو دوست دارم، ولی شما نمیتونید برای زندگی من تصمیم بگیرید. ای توان ایستادن جلو پدر و مادرتون و گفتن این حرفا و رسیدن به یه نتیجه رو ندارید، شما توان برخورد و درگیری با موضوعها و مسائل زندگی رو ندارید عزیز. یعنی یه ذره ببینید عزیز، ما قراره ادعای آزادیمون رو بکنیم، ادعای استقلالمون رو بکنیم و مسئولیت زندگیمون رو بپذیریم. شما الان دارید پیام به من میدید که من نه آزادم، نه مستقلم و نه مسئولم، بنابراین مشغولم به یه چیزی و درگیر یه بازی هم ببینم چی میشه. گفتم اگه 24 سالتون بود موضوعی نبود، شما 34 سالتونه، شما هنوز یه ذره اون دختر خانم چرا پا در هوا نگه داشتی عزیز؟ به نظر من یه مقداری با یک کسی صحبت کنین، اول خودتون یک کسی یکمی کمک برید از یه آدمی و تکلیفتون رو با پدر مادر روشن کنین و تکلیفتون رو با تعریفی که شما برای ازدواج و ارتباط خانواده ها دارید. و به هر حال امیدوارم بتونین مسئله حل کنین، ولی به گونه ای که شما دارید برای من بیان میکنین عزیز فقط میتونین گیر بیفتید که گرفتارتر بشید. برای خوشحال شما
چقدر مؤثر و مهم باشن در این رابطه؟
سب کن عزیزم، سب کن، 0 تا 100 بسته به اجازه ایش که شما میدید. ببینید عزیز، شما اصلا اون عرض من رو نگرفتی، موضوع فقط و فقط و فقط شمایی، موضوع خانواده ها نیستن، موضوع مهم این است که شما چقدر اجازه و اهمیت میدید.
بله.
و به همجه است که بعد از اینکه شما رفتی سراغ یه آدم، حالا او چقدر از اهمیت میده و اجازه میده. بنابراین شما میتونید کاملا خانواده رو ببرید و بذارید کنار، ولی اگر او میگه من این حرفی که اون دختر خانم با خانواده او زدم که ما با خانواده میخوایم ازدواج و زندگی کنیم نه با تو.
بله.
بنابراین تمام ماجرا به شماست. به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که پدر و مادرها میتونن همه کار بکنن، ولی مهم اینه که بچه‌هاشون در ارتباط با زندگی زناشویشون و همسرشون چه میکنن، اونه که عامل اصلی و اساسیه. وقتی که اونا اجازه میدن، وقتی که اونا فرصت میدن، وقتی خود اونا گیر و گرفتارن مثل شما، که این بسا تایی دلتون این هست که بالاخره مادر خیر و صلاح آدم رو میخوان، حرف مزخرف. چرا مزخرف؟ برای که پدر و مادر در 1000 مورد 900 مورد چه اشتباه میکنن خارج از این، خب معلوم اینجا میتونن اشتباه کنن، کسی نگفته خیر و صلاح رو نمیخوان، ولی وقتی آدم خیر رو عوضی میبینه چی؟ وقتی صلاح رو اشتباه میگیره و صلاح میگیره چی؟ بنابراین اونجا موضوع شماست عزیز، و بنابراین شمایید که قراره بگید من میخوام تبدیل به یه مرد سنتی در یه جامعه سنتی بشم و یه خانواده سنتی داشته باشم، یا میخوام امروزه باشم. و الا اینکه آدم سوار الاغ بشه بره فرودگاه، بعد الاغ بذاره تو هواپیما یا زیر هواپیما ببنده، اون بدبخت اون پایین دست و پا بزنه تا دوباره تو آدم برسه یه جای دیگه سوار اون بشه، این کار نمیکنه عزیز. این دوگانگی مسئله است. به همجاست که من یه مقدار سخنرانی داشتم از سنت تا مدرنیته و مدرنیست، برای که داستان آنها و آنجا و اون زمان در مقابل کسی که اینجا و همین بستا این زمان و من و ماه و شما نیستی عزیز، موضوع خود شماست.
بله.
و به همین جهت است که باید تکلیف رو روشن کنی، میخوای روی خشکی را بری باید را بری، میخوای بری تو دریا باید شنا بلد باشی، روی خشکی نمیشه شنا کرد و توی دریا نمیشه راه رفت، و شما میخوای این کارا رو بکنی و فهمیدی که از پا در میای، آدمی هستی به نظر من با یه قلب خوب و پاک، ولی به دلیل اینکه نمیتونی برای خودت بیستی فعلا مضطرب میشی و افسرده و بعد از مدتی هم خشمگین میشی و اون وقت کار دست خودت و بقیه میدی.
بله.
به همینجاست که میشی خوشقلب و عصبانی. اگر چون ندیدی و نشنیدی، من 5000 مورد شو شنیدم، و بنابراین داری به اونجا میری عزیز. یه مقداری مطالب روشن کنی، یه مقدار چیزایی که من تو این زمینه دارم بیشتر بخون و بعدم بارو با پدر مادرت حرف بزن. معنیش این نیست که با یه جلسه اصلا ناراحت از این که دعوا میشه، مادر بازی در میاره، مانور میکنه، چون معمولا این آدما بلدن، گریه میکنه، قش میکنه.
بله، از این موردا خیلی بودن.
اصلا فیلم ها رو میدونم عزیز. به هر حال موضوع به خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی افتخار بزرگی بود. خیلی متشکرم
عزیز. خدا
نگهدار.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم و عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نورمان رو همین امشب از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس جلسه دومش خواهد بود. اشاره به خلاصه جلسه قبل میکنم و دیگه پیش خواهیم رفت و 7 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر مایل در این کنفرانس باشید که جای کمی داریم، همین امشب میتونید از ساعت 7 یا از سر ساعت 7 یا کمی زودتر به محل کنفرانس در المپیک کلکشن تشریف بیاورید. همچنان من روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا هستم، در وست ولی کالج، و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 درایه‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 مهربانی و مهرطلبی و خوددوستی و خودخواهی. روز یک شنبه 23 2 تا 5 از وابستگی، مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتیم، تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و 6 تا 9 تشکیل و تغییر شخصیت. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com هم دریافت کنید و یا حتما در محل کنفرانس خواهد بود. من یادآور میشم که ما جشن مهرگان رو در شنبه 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیولی هیلز برگزار خواهیم کرد. آگاهی های بیشتر رو در جهت هنرمندان و شرکت کنندگان تا یه هفته های آینده به آگاهیتون خواهم رسون. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام خانم شما، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
من یه دختر 29 ساله هستم، متولد 65 و در حال حاضر 3.5 ساله که 3.5 ساله که ازدواج کردم. من راستش قبل از این که اصلا ازدواج بکنم یه سری معیارها داشتم و مهمترینش این بود که من از لحاظ فکری به همسرم خب خیلی شبیه باشم و تو یعنی حالا قبل از ازدواجم هم خواستگاری داشتم که باهاشون خیلی صادقانه در مورد ویژگی خودم صحبت میکردم، رجب اهدافی که داشتم و برنامه هایی که داشتم، چون آدمی هستم که بر خودم یعنی واسه هر بازه زمانی یه برنامه میزم و حالا تو سمت شرکت میکنم و خیلی برام مهم بود که همسرم هم تو این مسیر باشه.
به من بگو ازم ببخش عزیزم، اولا چند تا خواهر برادر داری؟ شما چند دومی هستی؟
من کلن 4 تا بچه ایم، 2 تا خواهر بزرگتر دارم که اونا 2 قلو هستن، 3 سال از من بزرگترن، خودم هستم و برادر کوچیکترم که ایشون 7 سال از من کوچیکتر هستن.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دندانپزشک هستم و در حال حاضرم هم کار تحقیقاتی میکنم هم کار طبابت میکنم.
اوکی. همسرتون چند سالشونه و چی خوندن و چه میکنن؟
من ایشون متولد 62 هستن و دکترای برق میخونن، در حال حاضر دانشجو هستن و ما البته ایشون از من جدا هستن.
چرا؟
کشور دیگه هستن. ما وقتی ازدواج کردیم من 8 ماه رفتم پیششون و بعد برگشتم ایران که کار تر همو انجام بدم. حالا براتون توضیح میدم که میگم من برام خیلی مهم.
شما با یک کسی ازدواج کردید که نمیتونستید زیر یه سقف با هم باشید؟
بله دقیقا. و چیزی که بود میگم البته من مثلا پلانم چنین چیزی بود که حالا برای تخصص قطعا ایران نمیمونم و مثلا تخصصم و سفال آنجا میزنم و حالا اگرشون میگرستم که مسیر راحتی نیست، ولی خب آدمی هستم که نمیتونم مثلا یه چیزی که دارم اگه روش توقف بکنم مثلا حالم خوب نیستش. ولی خب
شما یه وحش نصبایی نزد، اولا شما آدم مضطربی هستید، یه مقدار وسواسی هستید، کمال پرست هستید، بعدم نمیخواید هیچ چیز فرصتی از دست بره و میخواید از همه زندگیتون بهره بگیرید، گویی ما اومدیم اینجا یه چیزی رو پر کنیم، در حالی که خبر بد براتون دارم، قرار پر کنیم و خالی کنیم و دوباره پر کنیم و خالی کنیم. ما اومدیم خوب زندگی کنیم و خوش زندگی کنیم. شما اینقدر زندگی رو سفت و سخت گرفتید که اصلا هیچ زندگی هیچ چیزی جز زندگی کردن برای که آدم کار بکنه، زندگی کردن برای که آدم درس بخونه، زندگی کردن برای که آدم پیش بره نبوده. شما نمیخواید زندگی کنید عزیز، شما دارید وارونه عمل میکنید. آدم کار میکنه که خوب زندگی کنه، شما بعد زندگی میکنید که خوب کار کنید.
درسته آقای دکتر، راستش رو بخوای من یعنی سعی کردم که چنین چیزی رو امتحان بکنم، یعنی که خب من همسرم مثلا کلا با چنین چیزی مخالفه، یعنی که خب اینطوری هست که ما مثلا برمیگردیم همینجا یه زندگی آرومی رو داریم و مثلا در کنار هم کار میکنیم و زندگی میکنیم و من سعی کردم که خودم رو مثلا با چنین چیزی تطبیق بدم، ولی واقعیتش وقتی چنین چیزی میشه اصلا کلا ناراحت.
با چه چیزی تطبیق بدی عزیزم؟ با چه چیزی تطبیق؟ شما ببینید حرفی که شما میذارید، من میتونم 2 تا بچه 16 ماه رو تصور کنم که توی اتاق هر کدوم داره با اسباب بازی خودش بازی میکنه، بهش میگم پارالر پلی، کاری به کار هم ندارن، دعوایی هم ندارن، ولی اگر برن با هم بازی کنن دعواشون میشه. شما بنابراین شما اصلا ازدواجی به اون صورت نگید که شما همجوری آمدید با هم جفت شدید. خب آخه با اون برنامه ببینید عزیز، شما یه تصویر و تصوری از زندگی دارید که اصلا برای من جز یه آدم نگران وسواسی که فکر میکنه یه چیزهایی داره خراب میشه که اصلا مهم نیست باشه، چه رسه به این که خراب بشه. خب حالا شما بذارید برگردیم سراغ استدلال اول. تو شما گفتید می‌خواستم با کسی صحبت کنم که هم فکر و هم عقیده من باشه، ایشون هست یا نیست؟
راستش بخواید من حالا قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنم خاطره‌ای داشتم که خب خیلی حالا به من علاقه من بودن، ولی من وقتی که مثلا حالا با اون پلنم صحبت می‌کردم شاید میتونم بگم که اصلا یه تأثیر منفی روشون میشه.
نه پلنای شما چی بود؟ نه سب کنی خواست. اولا شما نشستید خواستگار، همینجا حالتون بده، یعنی فاجعه است، فاجعه. حالا خواستگار اومده، شما به اونا چه پلنیتون رو میدادید؟ الان بنده خواستگار، پلنتون رو من بگید لطفا.
خب راستش بخواهی من حالا علاوه بر این که اینطوری هست خیلی به جزئیات شاید اهمیتی نمیدم، یعنی مثلا آدم نیستم که رو حرفای دیگران یا رو کاراشون خیلی حساس باشم، ولی خب دوست داشتم که در کنار همسرم مثلا با هم درس بخونیم، با هم بریم جای دیگه، جایی که شاید پیشرفت بیشتری وجود داشته باشه، بیشتر دنیا رو ببینیم، و اینکه این چالش برام لذت بخش بود.
سب کنید، اصلا شوخی با من نکن. نه شما فقط حرفتون این است که اینجا راه پیشرفتش تا 5 باید بریم یه جایی که تا 10 برای که باز بریم. این قله‌ای که آمدیم 1000 متر از سطح دریا ارتفاع داره یا بلنده، باید بریم قله 2000 تا، بعد بریم 3000 تا، بعد 4000 تا. شما این چه پلنی بود که مردم وحشت کنن؟ شما به یه کسی بگید من دلم میخواهد با تو باشم و رشد بکنم، من رو فرار میکنم میرن؟
دقیقا میتونم بگم که خب چایی که مثلا چطور بگم، آره خب یعنی
آخه این چه ترسی داره؟
بلند پروازی
نه آخه چه بلند
خودم اصلا چیز خاصی
عزیز من چه بلند پروازی آخه شما اصلا من قرار شد شما من بگید به این آدم ها چی میگفتید؟ این اصلا من وقتی شما رو بشنم میگه خب مثل 100 تا دختر دیگه داره یه چیزی میگه، چرا مردم بگریزن از شما؟ پلانی شما ندادید. پلان عزیز یه هدف مشخص، راه معین. پلان یعنی این که ما فردا ساعت 8 میخوایم انشالله راه بیفتیم بریم اصفهان از تهران، این میشه پلان. ساعت که دادیم میشه برنامه. یه هفته همونجا بمونیم. شما به اینا همچین حرفی نمیذارید که اینا بگریزن، این حرفی که ما میخواهیم این ور اون ور برویم.
حالا شاید تصور من این بود که شاید به خاطر چنین چیزی این کارو میکنن و من دیگه اینو بازگو نمیکردم، یعنی که یعنی تصمیم گرفتم که حالا اون افکاری که دارم برای خودم باشه، حالا کار غلطی هم بود و مثلا دوشنه با همسرم من این کار نکردم، یعنی که سعی کردم مثلا روز به چیزایی که وجود داره صحبت نکنم، یه چیزایی که فکر میکردم و بذارم خودش حالا پیش بره، و اینکه و خب این اتفاق هم افتاد. منتها اینکه خب ما مثلا بعد از ازدواجمون وقتی که حالا نوبت این شد که حالا بخوایم مسیر آیندهمون رو مشخص بکنیم، من تمایل داشتم که اصلا اینجا نباشیم و مثلا همسرم رفت نه من به خاطر خانواده هم نمیتونم اینجا رو رها کنم و حالا نمیدونم بهونه‌شون بود یا واقعا دلیل اصلیشونه و من میخوام برگردم همینجا، و اینکه من خودم سعی کردم که پشتن چیزی تصدیف پیدا کنم، ولی تمام برنامه هام تو اون جهت به صورت ناخودآگاه میده، یعنی شاید بتونم مثلا خیلی بیشتر کار کنم ولی ترجیح میدم که بیشتر زبان بخونم، یعنی که حالا هر چیزی که لازمه، و این یه نقطه، یعنی ما در حالت عادی خیلی شاید با هم مشکلی نداشته باشیم ولی کافیه که راجع به آیندهمون صحبت بکنیم، یعنی اصلا نمیتونیم که با هم صحبت
بکنیم. عزیز من قربونت، شما به یه آدم بگید که من میخوام برم خارج از ایران زندگی کنم، او بگه نه. شما هر وقت صحبت کنید دعواتون میشه.
دقیقا.
باید توقفش بدید. بله شما این که میخواستید خارج از ایران بری زندگی کنید، یک اولا شرط اولتون باید این میبود، یک اول اصلا مهم نیست که تو مردی یا نیستی، مهم اینه که میخوای خارج از ایران زندگی. دو بیه سراغ کسی که در ایران خارج از ایرانه. سه خودتون را بیفتید خارج از ایران، یه زن یه کسی بشید که اینجاست. شما نشستید تو تهران به آدم نمیگید که دلتون میخواد خارج زندگی کنید، بعد میگید
راستش رو بخواید خب من در حال حاضر هم همسرم اینجا نیست و فکر میکردم که خب بعدنم پشت به این نجره میرسه که بهتر اینجا نباشه و با توجه به اون میدونم که اشتباه کردم و با توجه به اون سابقه های قبلی که داشتم، چون یه احساس میکنم یه تصور بدی تو ذهنشون شکل میگیره وقتی چند چیز رو میگی و اون لحظه نمیدونم شاید شرطی شده بودم و این کار کردم، یعنی که اون چیزی که تو دلم بود و بازگو نکردم و الان داشت.
آخه عزیز دل من، تو چرا شیشتا عیب و ایراد و اشکال کار خودتو یه جوری مثل این که خب دیگه شد عمل میکنی؟ شما یعنی چی اینا رو بازگو نکردی؟ شما برای چی؟ شما که میخواید خارج از با این جمله که مسئله حل نمیشه عزیز من. من اصلا بحثم شما من میگه من اشتباه کردم تموم شد، بس چرا بحثش کنیم؟ برای که اصلا این منطق شما یه چیز عجیب و غریبیه. من در آوردیست که من آدم ها اومدن بهشون گفتم میخوام برن خارج از ایران، گفتن نه. عزیز من تو اون مملکت بر اساس من چه شنیدم نصف اون مردم نصف مردمان تحصیل کرده ای بتونم میخوام بیان خارج. این چیز عجیب و غریب نیست. شما که نگفتی من میخوام برم مریخ زندگی کنم یا من میخوام برم مثلا توی آنگولا زندگی کنم که بگید به هر مردی که گفتم ول کر رفت. شما دارید میگید من میخوام برم خارج از ایران زندگی کنم. من قول به شما میدم شما الان به 100 تا مرد به 100 تا زن بگید که یه دختری یه پسری میگه شرط من اینه که بریم خارج از ایران، نصف مردم باش مسئله ای ندارن. اگر فکر کنید من اشتباه میکنم من بگید نه 99% مردم ایران نمیخوان از کشور خارج بشن یا جوانا نمیخوان بیان بیرون. آخ عزیز، بعد شما حرف تو این است که به خاطر اینکه من اینو بهشون میگفتم اونا میرفتن، تصمیم گرفتم به این یکی اینو نگم، فرضو بر این بگیرم که این چون خودش مثلا میخواد بره بیرون درس بخونه یا اونجا درس بخونه، بعد خودش هم به همین نتیجه میرسه که بهتره ما بریم، پس من به هدفم رسیدم بدون که طرفو تار و مارش کنم. پس برای شما موضوع اصلی و اساسی این بود که شوهر کنین از کشور بری بیرون. همینی که من برمیگردم میگم یه دی در ایران نشستن دنبال خر پرنده، یه خری پیدا کنن سوارش بشن بیان اینجا. آخه عزیز، بعد یه جوری همچین راحت این مسائل رو کنار هم میذارید میگید هیچی. یعنی من فقط چاقو رو در آوردم مثل همه که در میارن، بعد آوردم نزدیک مثل همه که میارن، بعد رفتم کنار این آدم مثل همه آدمی که میرن، بعد گذاشتم اینجاش خب مثل همه که میذارن، بعد فشار دادم مثل همه آدمایی که چاقو رو فشار میدن، بعد یه دفعه خون اومد خب مثل خیلی از قبل از بدن آدم خون میاد، بعد طرف مرد مثل خیلی‌ها که میمیرن. عزیز شما چاقو رو آوردید کردید تو سینه این آدم، آخه چرا اینجوری مسائل همجوری یواشکی کنار هم میذارید و میگید هیچی من اشتباه کردم؟ کدوم قاتل میتونه این حرف رو اینجوری بزنه قربونه که بگه ماجرای چاقوی من در قلب این آدم اینجوری شده؟ ببینید تیکه تیکه همش درسته، آخرش چی؟ شما من همینجوری گفتم بعد اون اینجوری فکر کردم بعد اینجوری شد بعد حالا حرف نزدیم بعد بشه اینجوری میشه بعد حالا هستیم. خب آخه این که فریبکاری عزیز، این فریبکاریست بیش از همه در فریب دادن خودتون. بعدم به من بگه توی مملکتی مانند ایران من به هر آدمی بگم میخوام برم خارج بلم میکنن میرن. ای بابا، من نمیگم خیلی اینجوری نگاه نمیکنن اهل خارج، هم مثل همین آقا. حالا الان بزرگترین مشکلی که شما با ایشون دارید چی؟ اصلا فرض کنین ایشون فردا به شما بگه من هرگز دیگه نمیخوام ایران باشم یا در به ایران برگردم و تموم شد رفت، شما مشکلی با ایشون نداری؟
خب در حالت عادی نه، شاید بزرگترین مشکلمون همین باشه.
در حالت عادی یعنی چی هست؟
یعنی که چطور بگم، اگه من یعنی که سعی کنم که چنین کاری رو بکنم، یعنی خودم با اینجا سعی کنم تصویب بدم، فکر میکنم که مشکلی برامون پیش
نمیاد. حالا شما چرا اینقدر از ایران و موندن در ایران متنفرید؟
بسش همه میگذرم بدتر میشه و اینکه خب خیلی شاید یه وقتش خب اینکه فکر میکنم وقتی جای بهتری وجود داره چرا باید آدم عمرش اینجا تلف بکنه؟
کجای جای بهتر کجاست عزیزه؟
بالاخره من اگه بخوام دلیل بگم شاید خیلی باشم نمیدونم از دیدگاه هم شاید اینطوری نباشه، ولی یه سری چیزا که کنار هم میذاریم میگه که خب وقتی جوونی و میتونی استفاده بکنی.
از چی؟ عزیز من، عزیز من قربونت تو برم، تو میخوای بیای امریکا هندونه بخوری. تو ایران هندونه است، تو اون هندونه اونجا رو نمیخوری، تو داری هندونه رو تو سر خودت میزنی، فکر میکنی بیای اینجا خودتو با خودت نمیاری. اذیت نشو. این آدمی که شما داری برای من توصیف میکنید امریکان بیاد is going to be miserable، یه احساس بدی خواهی داشت. این اصلا نگاه به زندگی نیست. این چجور نگاه کردنیه؟ یعنی چیزی که شما دارید اصلا هیچ ارتباطی به دنیای واقعی نداره. باز ما رسیدیم سر ساعت و تلفن‌های ایرانمون سر ساعت رفت. متاسفم، یعنی واقعا من نمیدونم چه خبره. یعنی ما چقدر در یه جامعه‌ای اینقدر با بازی و فریب و دروغ زندگی کردیم که آخر کار خودمون تو اون بازی و فریب دروغ خودمون، نه اینکه علیه کسی باشه، غرق میشه. یعنی به نظر من نگاه و نظر ایشون اصلا نه واقع بینانه است نه سازنده است و یه دنیای ذهنی و خیالی است. علتش همین است که برادر 7 سال کوچکتر دارن، مادریشون هم کردن و دنبال یه چیزی هستن که فقط اون چیز همین آیی نباشه که ایشون دارن و دنبال جایی هستن که فقط اینجا نباشه. یعنی من فقط برم به یه جایی که اینجا نیست، یه کاری بکنم که تا به حال نکردم، یه چیزایی اونجا باشه که اینجا نیست. ولی اونا چه هستن؟ کی اینا رو گفته که هستن و چگونه خوب هستن؟ همه چیز فقط در یه حاله ای از ابهام. به هر حال متاسفم تلفنشون قطع شد. من فکر کنم برای دوستانی که از ایران تلفن میکنن خواهش بکنم یه فکری برای این ماجرای یک ساعته بکنن، یا اگر دیدن نفر اول نیستن قطع کنن، یه وقت دیگه تشریف بیارن که این گونه وسط صحبت ها قطع نشه. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه اکی نگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سعید بها، ریال استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کمرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سپاسگزارم از وقت و محبت و همه چیز.
دوستان،
من 29 سالمه، فرزند سوم خانواده هستم، همون فرزند گم شده که انگار من مفقود الاثر شدم، و سه تا خواهر دارم با تفاوت 2 سال بین هر کدومون تقریبا. و من وقتی که 3 سالم بود ایران که بودیم، بابام مشکل سیاسی داشت و مجبور شد از ایران خارج بشه و به ایتالیا بره، و بعدش ما مجبور شدیم بریم تو خونه مامانم زندگی کنیم با 20 نفر، یعنی همه دایی ها و خاله ها و بچه هاشون. و هر کدوم به ما دستورایی می دادن، یعنی کارهایی رو از ما میخواستن انجام بدیم که خودشون دوست نداشتن، و کودکی وحشتناک بده داشتن، یعنی کتک و اونجور چیزا کوچکترین درداشت بود. و 10 سال بعدش ما تونستیم از ایران خارج بشیم و پیش بابام بریم، ولی اونجا متوجه شدیم که، یعنی من متوجه شدم متاسفانه که بابای من با خانوادگی رابطه داشته، و اونا رو از طریق عکسایی دیدم. و اول بابام صحبت کردم، دیدم که نمیخواد رابطش رو قطع کنه، بعد دامانم گفتم و همه که تصمیم کردیم که از اونجا بریم یک کشور دیگه، و اونجا شروع کردیم به زندگی، زبان، همه چیز رو از نو شروع کردن، یاد گرفتن.
ببخش عزیز، آیا واقعا شما مادر با 4 تا دختر اونجا اول اینجوری زندگی کرد، بعد اومده با پدر، بعد رفتید یه جای دیگه؟
بله، من 13 سالم بود وقتی از ایران خارج شدیم، و چاره ای نبود آقای دکتر، باید از اونجا
نه من نمیگم چرا، من فقط بخواستم بفهمم که واقعا درست شما رو، چون با توجه به اینکه فرزند سومی تو 3 تا خواهر دارید، خب یه چهارمی هم وجود داره با فاصله 2 سال شما. بعد حرف این بود که یک زن آمده ایتالیا به دنبال شوهرش با 4 تا دختر، بعد میبینه که هر اصلا ایشون رابطه داشته با زنهای دیگه، نه اینکه بگم هیچ همه چیزش بده، ولی چرا باید از اونجا برید؟ به خاطر اینکه او میره، فرض کنین هفته یه دفعه پنهانی با یه زن دیگه است.
به خاطر که مسئلهش تر از این حرفا بود. مادر من وقتی من تقریباً 6 سالم بود که مادر من در بیمارستانی در ایران شروع به کار کرد، و بی نهایت دردناک بود. مامانم خیلی کار میکرد، یعنی من مادرم اونقدر کم میدیدم، و از وقتی که دم در خونه هر روز منتظرش میشدم، صبح کار بود، شب کار بود، خیلی سختی کشید. و پدرم قبل از این که ما بریم از ایران بیرون به ما زنگ زد، گفت که من منتظر شما هم 10 سالی که منتظر شما و منتظر هیچ کسی که در زندگی من نیست. بعد وقتی که با کلی درد و مشکلات از ایران خارج می شدیم، می اومدیم اونجا، می دیدیم که کابوسی بیشتر نبود. تمام رویاهایی که 10 سال گفته بودیم فقط کابوس بود. پدر من نه تنها با خانمای دیگه رابطه داشت،
بلکه اینقدر براش این امتر بود که عکسای وحشتناک مثلا لب دریا و معذرت میخوام لباسای زیر و خیلی چیزای دیگه زمان دیگه تو خونه پر بود، یعنی حتی به خودش این زحمت نداده بود که اینا رو جمع کنه جلوی چشم بچهای کوچیکش که از ایران میان و این چیزا رو تا حالا ندیده بودن. و پدر من به راحتی میگفت ببینید من این روز زندگی رو دوست دارم و نمیخوام دست از این کارام بردارم و شما اولویت من نیستین در زندگی. مامان منم گفت خب ما که اولویت تو نیستیم، من نمیخوام به بچه هم ارگوی بدی نشون بدم و من خودم اولین نفر بودم که گفتم خب میتونیم بریم یک کشور دیگه. بخشید سلام
نه عزیزم، متوجه هستم. وقت به من بگید کجا رفتید، چون اینجا ایتالیا بود ولی من مهمی که جای بعدی کجا بود.
ما رفتیم فرانسه و الان در فرانسه هستیم. و اولش ما رو خب در کمپ های میدوند وقتی از کمپ های پناهجویی ما رو گذاشتن و بعد از چند سال ما هم تونستیم اقامت بگیریم و زندگی ما بهتر شد و به زودی زبان فرانسوی رو خیلی خوب یاد گرفتیم و زبان های دیگر رو. از نظر تحصیلی هممون چهارتامون درسمون درس خوب خوندیم. برحال من یه رشته لیسانس علوم انسانی رو گرفتم و علوم اجتماعی و یه فوق لیسانس مددکار اجتماعی رو گرفتم و یک سالی که شروع کرده بودم به کار کردن که الان دوستانم برای ارشد یه رشته دیگر رو بخونم، رشته روانشناسی رو. ولی میخواستم بدونم نسبت
من مجبورم من اول مجبورم تو رو قطع کنم عزیز. بازم تو شماها هر چهارتا و مادرتون باز گلهایی هستید که در لجنزار رویدید، اصلا باورم نمیشه. یعنی اصلا این همه خوبی، این همه توانایی، این همه تحمل و این همه در یه چنین شرایط سخت تلخ شکنندهی همچنان سرفراز و سربلند و خوشبو بودن فوق العاده است عزیز. باورم نمیشه. من از اول گفتم بفهممتون، برای اینکه برخی از اوقات من آدمایی رو دوربرم میشناسم که با یه حرکت یه کسی، یه جمله یه کسی به هم میریزن و اصلا مسیر زندگیشون عوض میکنن. شما توی تنور آتش رفتی تو انداختنتون و یه جوری خودتون رو لای نونای سوخته بیرون کشید و اینجا رسیدید. اوکی عزیز، میگفتی
سپاس کدارم. و من الان راستش من فکر میکنم با زندگی یعنی با مامانم من هنوز رابطه خیلی سخته، به خاطر که مادر من مشکلات بیماری روانی متاسفانه بسیار زیادی داره که خودشش کدوم رو قبول نداره، ولی خشم، عصبانیت، نفرت.
چاره نداره عزیزم، آخه کسی بایش غیر از این برخورد نکرده، آمده با یه مردی ازدواج با یه مردی سب کنی یا نسب کنی عزیز، با یه مردی ازدواج کرده که ادعای نجات عالم رو داشته و رفته تو کار سیاست، چون اشکال کار سیاست لعنتی اینه مثل خیلی از جا فقط آدم های خودشیفته و خودخواه رو به سمت خودش میکشه و بعدن گرفتاریست. اینه که ما اینقدر گیر و گرفتاریم در جهان، این یه طرف قضیه. بعد از اون رفته پدر رفته، حالا ظاهرا بهانش نجات حتما خلق بوده، بعدن از این ور آمده رفته توی خونه با اون همه شلوغ پلوغی و بعد میدیده بچه هاش رو با وجود اون کار سخت بچه هاش چگونن، به طوری که توی دختر باهوش دم در باید منتظر فقط همون مادری بمونی که خسته و شکسته از کار میاد. بعد تو به من میگی آدمی که 200 تا کامیون از روش رد شده چرا دست و پاش شکسته، چرا خشمگینه، چرا غمگینه، چرا طلبکاره، چرا ناراحته، چرا مگر غیر از این چیزی بر او وارد شده عزیز که غیر از اون بتونه داشته باشه؟
من کاملا درک میکنم و هیچ انتظار از مادرم ندارم، بخاطر که میفهمم بعد از این همه خستگی و شکستگی و کار و این همه تلاشی که کرده برای فقط زنده موندن و بچه هاشو خوب تربیت کردن، ولی متاسفانه ایشون هم به ما یعنی نمیتونه جز نفرین، جز فوش، مثلا جز حرفایی که واقعا شکننده و یک مادر شاید من فکر میکنم نمیتونه به فرزندش بگه.
فقط از این چیزا به ما صبح تا شب میگه و ما هر چقدر سعی میکنیم که مثلا باش با لطافت با خوبی با مهربونی، ولی کنترل زیادی بی نهایت روی همیشه میخواد داشته باشه، روی مثلا چه پولی که در میاریم، روی چی میپوشیم، چه کار میکنیم، با که حرف میزنیم، و حتی با اینکه سنمون زیاد شده و میتونیم، و دخترای همیشه همه بهش میگن خیلی شانس داره چون دخترات بی نهایت دخترای خوبی هست، ولی بازم همش میخواد کنترل تمام زندگی ما رو دستش باشه و من درک میکنم از گذشته تلخی که داشته. من متاسفانه مامان من برعکس پدرم رفته قسمت دین و متاسفانه چیزایی که اصلا دینی نیستن و اخلاقی نیستن و دیالوگ خوبی نیست بین ما.
چرا ببخش عزیزم تو 29 اون یکی 31 اون یکی 33 هست، حالا هیچ کنون شما ازدواج کردید یا نه؟
خواهر اولم ازدواج کرد، ازدواج زیاد خوبی نیست، یعنی هی با هم مشکلات دارم، میرن برمیگردن و هم الان بین این دو تاست و خواهر دوم هم اتفاقا میخواد ازدواج کنه ولی مادر جلوی ازدواجش رو میگیره، میگه من موافق نیستم چون اون شخص بهانه است، بهانه های زیادی میاره، ولی خب 3 ساله که مخالفت شدیدی میکنه و اجازه نمیده که خواهرم ازدواج کنه به خاطر مسائل دینی، چون اون شخص به نظر مامان از نظر دینی و اوکی نیست، یه دین دیگه داره و از اینجور چیزا دست که از نظر خواهر من
شما چرا هنوز دور مادر موندید؟ ضمن این که بگم ترکش کنید، چرا بهش اجازه میدید تو زندگیاتون اینجوری دخالت؟
اتفاقا من از بین خواهرام تنها کسی هستم که دورش نموندم و تصمیم گرفتم که جدا زندگی کنم و موفق شدم و این کاری کردم و همیشه باش، یعنی رابطه اسمسی تلفنی خیلی لطیف و مهربون باش دارم، با اینکه همیشه جوابش خیلی دردناکه، ولی سعی کردم حداقل هر از گاهی یه رابطه نگه دارم و دور از اون زندگی کنم، ولی از دور حواشی داشته باشم، اگر به چیز نیاز داشت همیشه باش پیشش باشم و همیشه باز این رابطه هم همیشه خراب میکنه، سعی میکنه کنترل بیشتری داشته باشه یا به بقیه بگه که با من صحبت نکنن یا بگه که این کاری کرد در صورتی که حقیقت نداره، ولی من بازم توام این رابطه رو اونجوری که تا میتونم دورا دور دوری دوستی رو نگه دارم و میدونید خیلی بیماری های فیزیکی زیادی داره، اینه که خیلی دلم هم میسوزه براش چون میدونم گذاشته بی نهایت تلخه داشته، ولی ناراحتی من از اینجاست که مادرم زن باهوشه و نمیخواد، همیشه وقتی باش صحبت میکنم میگم مادر چه اشکال داره که آدم ما بریم و خودمون رو بهتر بکنیم و مادر میگه که نه من هیچی نیست، مشکل تویی، اصلا هیچ وقت قبول نمیکنه میشه بهتر شد، که قبول نمیکنه که خب اخلاقای بدیه که داره میتونیم بهترش کنیم.
آخه غیر از این ایشون چیزی رو بلد نیست عزیزم، ایشون تایی اقیانوسی دست و پا زده، این که دنیای وجود داره و جنگلی هست و خشکی هست و آسمانی هست اصلا براش معنی نداره، نمیتونم قبول کنم، وقت بعد باید بپذیره تمام عمرش جای عوضی بوده و اشکال بوده، همه چی بهش تحمیل شده، مادر رو میشه فهمید، ولی به من بگیر آخه چرا خواهرها باید گوش برفشن یا خواهر کوچکتر شما چه میکنه؟
اون با مامان همیشه به خاطر که میدونید وقتی که ما پدرم رفت من 3 سالم بود و بعدش تنها کسی که تو زندگی ما میدونید انقدر ما تو زندگیمون عوض شده، یعنی مثل ریشه هستیم که هی از زمین کندن ما رو گذاشتن توی زمین دیگه، تا اومدیم بچسبیم دوباره ما رو کشوندن از اونجا یه جای دیگه و تنها چیزی که همیشه بوده تو زندگی ما فقط مادر بوده و واسه همین از نظر سمبولیک هم خیلی برای خواهرای ما من و خودم سخته از مادر جدا شدن، چون تنها کسی بوده تو زندگی ما که با تمام سختی‌ها با تمام جابجایی‌ها به هر حال بوده و واقعا کندن و یا شاید
نه متوجهم نه، ولی آخر نه، این که یه مقداری این خود شما در حال رعایت حالش به خاطر مثل یه بیمار فرض کنید خیلی سخت و سنگین مواظبت و مراقبت رو میخواد، ولی زندگی رو نباید استوار کرد، او داره خودشو آتیش میزنه، شما نباید نزدیکش بشید که خودشو روی شما بیاندازه شما هم بسوزید، یعنی من نگران اونم که زندگی شما رو دیگران خراب کردن، حالا زندگی رو این تهموندش رو مادر بخواد خراب کنه. یعنی
من کاملا با تو موافقم و واسه همینه که من به این فکر میکنم به خاطر رشته تحصیلی هم که علوم انسانی که خیلی ذهن من باز کرد و فکر میکنم به این دلیلی که تفاوت من با خواهرام اینه که من تونستم فاصله بیشتری ازش بگیرم و روابط رو آتیشش رو حداقل کمتر خیلی خیلی کمتر بکنم، هرچند که از زهر و سم به حال متاسفانه مادر نتونستم کم بکنم. و با تمام رابطه عشق و نفرتی که من با خانواده مادرم دارم، چون تو بچگی خیلی خیلی به ما خیلی ما رو اذیت کردن، ولی به هر حال تو هر رابطه باز محبت و عشق هم بوده و اونا رو هم نمیتونم ازشون ناراحت نیستم چون میفهمم نسبت به
نه ببین عزیزم، شما تو یه جای زندگی کردی که گلهای درشت و بزرگی داشته اما خارهای زهرآگین سمی در حال حرکتی هم داشته که هر وقت نزدیک اون گلها میشدید دیر یا زود زهر و سم اون خار و نیش اون یا برحال ضربه اون خار رو میخورید. روی خط باش عزیز، بذارید برای من واقعا وقتی نگاه میکنم آدم ها برخی از وقت چه زندگی داشتن و بر اونها چه گذشته، آدم متوجه میشه چه خبر از دنیا و چه جای عجیب و غریب و متفاوتی از اون چیزی که هر کدوم از ما به تنهایی داریم. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم از این صحبتون با چنگ و نجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کنش.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، متشکرم آقای دکتر.
خواهش من، بفرمایید.
سوال من از شما اینه که نسبت به زندگی خیلی سخت و بالا پایینی که داشتم و همیشه علاقه دارم به دونستن، به فهمیدن بقیه و دیگران و کتاب‌های خیلی زیادی میخونم، از به تمام رشته علاقه زیادی دارم از دانستن هر چیزی، ولی به تو رشته های علوم انسانی واقعا خوبم و میخواستم بدونم الان رشته تحصیلی که میخوام انتخاب کنم، لیسانس رو در رشته روانشناسی خوندن، آیا به من میخوره؟ آیا زیاد سخت، چجور بگم، آیا میتونم، آیا رشته خوبی هست برای من؟ یا
چه رشته از این زبانشناسی رو مشتم یا روانشناسی رو؟
ببخشید، زبانشناسی.
برای چی میخوای بری زبانشناسی بخونی عزیز؟
چون همیشه دوست دارم همیشه فهمیدن بقیه و فهمیدن
آخه این رشته من اگر باز تو رو درست فهمیدم، زبانشناسی اگر داری میگی، نه روانشناسی.
سایکولوژی.
روانشناسی. همینجور موندم، آخه دیدم زبانشناسی موندم. معلومه برای تو بهترین عزیز، برای تو بهترین، برای که تو اون رو یه جوری تجربه کردی. هیچ کسی این درست مثل آدم بودی که مثلا تو 500 تا تصادف بوده، حالا میخواد بره قسمت تصادفات کار بکنه. معلومه که رشته درستیه. بعدم دختر باهوشی هستی، یه توانایی داری، ضمن نظام عقلی و استدلالیت هم خوبه، از نظر توانایی های کلامی هم فوق‌العاده‌ای. به نظر من معلومه با تو روانشناسی بخونی، رشته دیگه نمیخوای. اولین رشته تو روانشناسی با توجه به فرصت ها و امکاناتی که داری، اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیگذاره عزیز.
خیلی خیلی خوشحالم، چون خیلی شک داشتم، گفتم با تمام چیزایی که زندگی کردم شاید از نظر امپاتی وقتی با تو مددکار اجتماعی که بودم، وقتی مردم اومدن که دردای خیلی سنگین داشتن و شبیه کودکی من بود، خیلی گریه میکردم. خب نشونشون نمیدادم، میرفتم تو دستشوی گریه میکردم، ولی میترسیدم این حساسیت من یه جاهای کار دستم.
نه اون این حرف درست، متاسفانه. یعنی تو نمیتونی به امپاتی تنها سر مسائل مهم به قناعت کنی، ناچار وارد مرحله سیمپاتی میشی و اونجا اشکال کار تو هست و به همجاست که کار تو رو از نظر یه آدم متخصص دوچار اشکال میکنه، مثل دکتری که برگره بگه من فقط آدمای خوب رو عمل میکنم نه آدمای بد رو، در حالی که باید یاد بگیره اینجا جایی برای اون قضاوت ارزشی نیست. تو هم متاسفانه بیش از این عمیق‌تر و سنگین‌تره. به من بگی ای با ایراد تو چیه؟ میگم حتما این حالتی که نمیتونی در حالت امپاتیک و خود رو جای دیگری قرار دادن بمونی، بلکه حالت سیمپاتی هم دردی پیدا میکنی، ولی در این حال حسن تو هم در همین هست عزیز. یعنی مثل این میمونه که من یه ایرانی هستم که حالا به خاطر ایرانی بودنم حالا بخوام درباره فرهنگ و تمدن ایران کار بکنم. معلوم از یه نظر اون همه توانایی رو برای فهم و درک بیشتر دارم، ولی هیچ وقت ایرانی بودن من به من اجازه نمیده که به مقدار زیادی بیطرف عمل کنم و این عیب کار تحقیقی من خواهد بود و به همجاست که اون رو باید متوجه باشی. و باز به همین دلیل است که در اروپا اون زمانی که کار روانشناسی و روانکاوی را افتاد، یه نفری که میخواست روانکاو باشه یه دوره 6 ساله یه روانکاوی خودش رو میگذرون. هنوزم یه درصدی هست که حداقل بدونه وقتی میرسه به موضوعاتی از این قبیل رفتار و واکنشش نسبت به موضوعا هیچ وقت جنبه عادی و علمی نداره، ولی این چیزی نیست که مانع تو بشه. برای که از یه طرف گفتم ای به تو هست ولی حسن تو هم هست، ولی انقدر این زمینه حسن و خوبی تو میتونه غلبه کنه بر اون که دلیل نداره رشته دیگه بری، ولی همیشه تو باید به خودت یه هشداری بدی. درست مثل یه مرد و زنی که به یه زن و مردی میرسن و به اون آدم مثلا از نظر جسمی و جنسی اترکتد هستن، باید مواظب خودشون باشن. یعنی فقط همین
دقیقا براش خیلی کار میکنم
و به همین جاست که من ولی دلیل نمیبینم عزیز، مسیر زندگی تو عوض کنی. نه
من تو رشته یه روانشناسی خب شاخه های بسیار زیادی هست، من به شاخه های بیشتر دوست دارم در آینده نزدیک بتونم کوچ بدم، بعد بدم تو مثلا تو شرکت ها مشکلات اون شرکت ها آنالیز کنم و بعدا بتونم مثل یه نسبت اون مشکلات هم نیازهایی که دارن یه راه ها و راه و
نه متوجه هستم. نه اون چیزی که به عنوان با عنوان های متفاوتی که این دستریات سرکن، نه اونو برای مناسب نمیبینم عزیز. علتش این است که اون را اگر توی کشوری مانند فرانسه، با وجودی که تو مثلا از 13-14-15 سالگی اونجا بودی، نصف عمر تو اونجا بودی، ولی تو هیچ وقت به اون پیچیدگی زوایای روابط مخصوصا فرمال یه فرهنگ دیگه دسترسی پیدا نمی کنی که بتونی به راحتی کشف و درک کنی واقعا اونجا چه خبره. نه من فکر میکنم تو اگر این رو تو چارچوب خانواده ببری یا کودکان ببری یا حتی بیماری های روانی ببری خیلی خیلی بهتره. نه من دلیلی برای این که بری توی کار کمپانی های بزرگ نمیدم. یک گریز و فرار تو از یه مقدار شاید روان درمانی به صورت فردی یا خانوادگی هم الان نگرانی آغازین توه، ولی بعدا نخواهد بود عزیز.
درسته، همین حس رو دارم و تردید داشتم این رشته رو در همین جا در فرانسه بخونم یا در کشور انگلیسی زبان مثل یکم دور، خیلی دور از.
نه من فکر کنم ببین عزیز، نه نه مکاتبی که هم اکنون وجود داره، اگر یه مکتبی باشه امریکایی باشه، یکی حتی به یک اعتبار انگلیسی باشه اگر باشه، یکی فرانسه است. به هر حال شمایی که اونجا هستید بهتر تخصص و تبحر رو اونجا بگیرید، بعد برای تکمیل کارت یا چیزی برای مرحله بعد از دکترا و پست دکترا تو اینا میتونی یه نگاهی اونجا داشته باشی. بعدم به دلیل اینکه شما اونجا بودی، به هر حال منطقه عمل تو اگر قرار باشه فرانسه و کشور فرانسه زبان باشه، من دلیل نمینم که بخوای حالا باز دوباره خودت این دفعه خودت از جا بکنی. ولی که عزیزم ثبات و قرار برای تو مهمترینه، در حالی که فرار مشخصه زندگی تو بوده. بنابراین به تدریج باید فرار رو با یه اضافه کردن نقطه به قرار تبدیل کنی عزیز. خودت باز دوباره خودتو بی خانمان و دو مرتبه از جا نکن عزیز. این دفعه به دست خودت.
بخاطر که من یه بورس تونستم یه بورس بگیرم برای یه کشور دیگه و بتونم در استرالیا برم برای همین رشته، خیلی تردید داشتم، گفتم خب اونجا
نه. من اونجا با من با استرالیا موافق نیستم. تا اگر تو کانادا تو مونترال اینجا رو میگرفتی که انگلیسی فرانسه زبان هست، مسئله نداشتم. نه من دلم نمیخواد تو حالا پاشی بری یه زبان دیگه و یه فرهنگ دیگه. بعدم استرالیا برای خودش دنیای دیگری است عزیز.
درسته. اوکی. بعد سوالم از شما در مورد روابط عاشقانه است. مدت به مدت به سن 16 سالگی که رسیده بودم مطمئن بودم که دیگه بچه نمیخوام، به خاطر که البته زندگی سخت و کودکی سختی که داشتم. بزرگتر شدم، از 23 به بعد به این نتیجه رسیدم که نه، خب اون از درد و سختی بچگی و زندگی من میومد و الان من بچه میخوام و ازدواج میخوام بکنم. و ولی الان که به این سن رسیدم هیچ وقت تو رابطه ای نبودم که دو طرفه اونجوری که باید باشه. همیشه من دفعی علاقه پیدا میکردم که یا بعض وقتا به من علاقه نشون نمیدادن یا اصلا خودم میدیدم که شدن نیست و برعکس. افراد خیلی خیلی زیادی همیشه هستن که به من علاقه پیدا میکنن که من هیچ حسی به اونا ندارم و خیلی راحت بهشون میگم نه. و الان اواخر به خودم میگم مشکل کجاست، چرا
الان که خودم میدونم که ازدواج میخوام بکنم، میدونم که مسائل بچگی من کجان و دارم روشون کار میکنم، خیلی روشون کار میکنم، چرا تو رابطه پیش نمیاد که وسعی میکنم بذر عشق رو در خودم بکنم با اینکه هیچ کدومش در من کاشته نشده بود وقتی بچه بودم؟
نه، این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره. اینجا یه مقداری بدیم به صرف دانستن چیزا تغییر پیدا نمیکنه و به صرف آگاه بودن آدم نمیتونه خودش رو از جنبه های بد و منفی اون آگاهی دور کنه عزیز. اون کافی نیست. تو یه مقدار احتیاج به تمرین ارتباط و عشق داری که به تدریج اونجا هم چیزای یاد بگیری، چون معمولا و متاسفانه اینا نه با گذشته تو به سود درستی تنظیم شده و نه با آگاهی میشه یه رابطه خوب رو داشت، برای که اونجا معمولا دانایی و آگاهی تو در صحنه نیستن، بلکه احساس و عواطف تو هستن که فقط آگاهی تو موازه بشونه، ولی فکر میکنه اگر بخواد همه جا دخالت کنه تو رو تبدیل میکنه به یه آدم خشکی که به درد هیچ کس نمیخوری و بنابراین برخی از اوقات خوابش میبره، چرت میزنه، میره کنار، و اون زمانی که متاسفانه زمینای احساسی و عاطفی و هیجانی تو خیلی کار درست رو نمی کنن. یعنی تو اگر قرار باشه از نظر احساسی عاطفی خودت باشی، ببخشید تعبیر رو برات میکنم، درست مثل کسیست که لخت بشه و حالا زخمای بدنش که با پوشیدن لباس پنهان کرده بوده خودشو نشون میده، اون یه مسیر دیگری داره عزیز، اون یه مقدار راه دیگریست، اون یه مقداری به تدریج با تجربه است، با آگاهیه، و ای بسا به من بگی اگر من یکی دو سه سالی در جاده رابطه قدم بزنم و آدمای مختلف و متفاوت و بدون اینکه بخوام نسبت بهشون جدی بشم رو حرکت کنم، بعدم ای بسا عزیز به سمت کسی کشیده و کشانده میشی که تو رو نمیخواد، وقتی کسی تو رو میخواد چون به هدفت رسیدی به اونا پشت میکنی. یعنی اینا میخوام به تو بگم درست مثل همه زن شوهرهایی که با هم دعوا کردند و میخوان جدا بشن و حتی میخواستن هم دیگر بکشن، حالا اومدن تو مهمونی خیلی شیک و مرتب و مهربانان عمل میکنن، اون تیکه تو هنوز اون زیرش باید خراب باشه عزیز. تو من راجب درس میگی میفهمم، در جهت رابطه با مادر حتی تو ببین هنوز گیر و گرفتاری های خودتو داری، بنابراین تنها به صرف آگاهی آزادی رو برای انتخاب درست پیدا نکرد، برای که احساسات و عواطف تو بیش از اون درگیره و در ارتباطات انسانی هم همینطور. اینی که تو من میگی که آیا من الان آمادگی یه رابطه خوب دارم، متاسفانه باید بگم نه. یعنی تو هنوز الان کالای ازدواج نیستی عزیز، تو هنوز یه ثبات و قراری که باید پیدا کنی رو پیدا نکردی و تو هنوز تجربیاتی که معمولا آدم در دوره نوجوانی و جوانی پیدا میکنه و با اونا یه مقدار جهت و هدف میگیرر اونا رو نداشتی. بنابراین یه رفعه فکر نکن منی که توی همچین آب سردی مدت ها بودم حالا میتونم بپرم تو آب جوش و باش یه جوری کنار بیام، در دلیلم هم اینه که اونجا سرد بود این جوشه، نه، با آب گرم و ولرم تو میتونی بری، برای تو آب جوش نمیتونی بری. به همجد است که از خودت و دیگری انتظاری جز یه مقدار بازی و به قول معروف شاگردی نداشت باش. تو رابطه هنوز با نقش شاگردی رو و آموختن رو بازی کنی تا کم کم بتونی توان لازم رو پیدا کنی. اینی که کمی صبر کن، کمی به خودت فرصت بده و الا اذیت میشیم. اینه که درگیر نشو، برای که میترسم با انتخاب غلط یا خراب کردن رابطه یا بعدن عدم تحمل یه چیزایی که در تو هنوز به صورت زخم مونده، به خاطر اینکه در تو همچنان از نظر من زخمایی و یا چاهای روانی هست که هر کسی که روی اونا قرار بگیره به اون ته میفته، تا اینجاست که اون وقت تو خودت و دیگری رو گرفتار میکنی. اینه که به نظر من رابطه‌ای محدود، رابطه‌ای گذرا، اینا رو در ذهنت بپرور تا به تدریج یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت در یه چنین وضعیتی پیدا کنی. یعنی گفتم درست مثل آدمیست که دانشمنده ولی حالا پریده تو استخر، دانشش میتونه یه کمکش بکنه که خیلی خودشو به خطر نیاندازه، ولی شنا یادش نمیده.
درست
درست.
و کسی که 5 سال از من
کوچکتره، آیا دویستیدت میبینزید الان همین کار کردی؟ یعنی هنوز قدم اول بر نداشته درگیر نمیتونه کسی که 5 سال است.
نه فقط میخواستم بگم از نظر
چجوری
که من اولین باری که چجوری که به همچین آدمی مثلا
نه هیچی به خاطر اینکه اونجا احساس امنیت میکنی برای مثلا برای یه رابطه سطحی گذرا باش مخالفتی ندارم، نه برای رابطه جدی عزیز. بلافاصله
من اهل رابطه سطحی گذرا نیستم.
بنابراین لطفا برید اهلش بشید و الا کار از خودتون. بنابراین شما اول یه مقدار تمرین احتیاج دارید. این که من میخوام بپرم روی سن و پیانو بزنم تمرین نکردم اولین بارم هم هست نداریم عزیز. نه دلن از نمایش دست بردار، رابطه سطحی گذر و اگر دلت میخواد با هر اصولی که میخوای رعایت کنی، ولی تا زمانی که اونجا دستگرمی و تمرین نداشتی وسط میدون نپر، کار دست امیدی پسر مردم را به هر حال گرفتار و بیچاره. گفتم we are not marriage material، کالای ازدواج نیست، یک کمی صبر کن، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کرد.
بی نهایت سپاسگزارم. یک دنیا
ممنون از شما.
خیلی خوشحال شدم.
منم ممنون از شما. خدا نگهدار. شنگ و رجبان با ما باشه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، مرسی.
من میخواستم در مورد یه دختر 29 ساله دارم که الان یه مشکلی که پیدا کرده برای تصمیم گیری توی کارش، این دوری آرتیکلینشو در کرمینال و فامیلی انجام داده برای 10 ماه و الان تموم شده، یعنی دیگه الان مدرکشو گرفته. بعد الان پیشنهادی که شده براش توی کرمینال فقط بهش پیشنهاد شده که بره کار کنه. این میگه من نمیخوام که فقط کرمینال باشه، دوست داره که تو فامیلی و چیزای دیگه هم بره و این اکسپریانس رو پیدا کنه.
لغت کرمینال، ببخشید، لغت ترمینال و مقصودتون چی عزیز؟
کرمینال لا، ببخشید من اینو توضیح ندادم.
ترمینال لا اور کریمینال لا؟
من نفهم. کرمینال لا،
ترمینال، من حقیقتش نمیدونم یعنی چی. یعنی شما میدونید یعنی ای خودشون میخوان میتونن با من یه ذره حرف
بزنن. کرمینال، من شاید اشتباه گفتم،
کریمینال. اوکی. ایشون اترنی هستن، یعنی دانشگاه درس رو خوندن، right؟
بله بله تمام کردن. دوره دورشون هم تمام کردن.
بارم گذروندن؟
بله بله بله.
خب اون وقت از شما از کدوم شهر و کشور داری تلفن میکنی؟
کانادا.
اوکی. شما در کانادا هستید. بعد ایشون خب با توجه به اینکه اترنی هستن، رشته‌ای که میخوان برن توش کار بکنن مثلا دنبال کریمینال لا هستن که در حقیقت
نه نمیخواد، میگه بیشتر فامیلی دوست داره.
خب چرا محدود؟ نه خب متوجهم. چرا ایشون رو کی مجبور میکنه که ایشون باید برن؟
الان تنها جایی که به اصطلاح جاهایی که اپلای کرده اون الان صداش کرده و از نظر حقوق و اینا خب خیلی بالا هستش، از این نظر خوبه. بعد از نظری که اولا محلی که بهش گفتم بره خیلی دورتر از جایی که الان داره زندگی میکنه و این یکم اذیتش میکنه، میگه من نه دوستی نه به اصطلاح آشنایی، هم از فامیل دور میشم هم از دوستام دور میشم.
ایشون چه مدتی است؟ یعنی شما چه مدتی هستید که در کانادا هستید؟
21 ساله تقریبا.
اوکی. ببینید عزیز، من خب دختر شما 8 ساله بوده آمده، الان ایشون اترنی. خب ببینید، 3 آپشن که بیشتر نیست. یکی این که ایشون برن تو بخش دولتی که به نظر میاد، یکی این که برن توی کوپریشن بزرگی که بهشون پیشنهاد نوعی از پرونده ها، یکی این که خودشون به صورت خصوصی این کارو بکنن. من از حرفای شما اینجوری میفهمم که ایشون میخواد بره توی کوپریشن بزرگی کار بکنه که اونا بهش میگن ما به دنبال وکیل امور جنایی هستیم، یعنی کریمینال لا، که در حقیقت تو دادگاه هاست و درگیر کسانی است که برها مرتکب جرم شدن. حالا اگر وکیله که خواهد باید از اونها دفاع کنه، اگر تو قسمت دادستانیه که باید علیه اونها برحال کیفرخواست داشته باشه و درخواستی بکنه. ایشون تو بخش اولا توی ارگانیزیشن دارن میرن و آیا اونها فقط کریمینال هستن و چرا جای دیگه نمیرن که ممکن حقوق کمتری داشته باشه ولی برن دنبال همون چیزی که دوست دارن که خانواده است، یا فرض کنید که ماجرای قوانین مربوط به کارگر و کارفرماست یا کارمند و کارفرماست؟
اشکال نداره من بدم، خودشون
بیشتر برای کنید. نه یه جوری برای نه پیش میکنم، پیش میکنم.
الو
سلام. نگران زبانت نباش عزیز، اگرم یه جایی هست که باید انگلیسی حرف بزنی وسطاشون به هر حال شنونده‌های ما ایرانی هستن، اشکالی نداره، برای که من میتونم تو رو بفهمم. من فقط میخوام مطمئن بشم که تو چه نوع از یعنی ارگانیزیشن شما، what kind of organization you are going to work، آیا گورنمنتال یا اینکه پرایوت or what؟
No, it's a public, برای گورنمنته.
Okay.
برای دولته، به کسایی که مثلا پول ندارن کمک میکنن.
یعنی شما به عنوان وکیل به اصطلاح ایران گن تسخیری میشید، یعنی شما یک کسی هستید که در حقیقت پابلیک دیفندنت میشید برای اونا دیگه. بله. درست؟ اوکی، بنابراین شما قراره من یعنی جنایتکاری که وکیلم ندارم پول ندارم بیاید که بتونید من رو حداقل با توجه به حقوق من از من دفاع کنید و این چیزی است. بله. که خب آخه شما با توجه به این که اولا دختر خانم هستید و بیشتر احتمالاً متهمین در این زمینه مردن و بعدم باید خب شما به زندان ها مراجعه کنید، با اونا صحبت کنید، کاراشون رو ببینید، گذشتهشون رو ببینید، خب یه مقدار کار سخت و مشکلیه. اینو چرا خودتون یا یه توی ارگانیزیشنی نمیرید یا یه لا فرمی نمیرید که کار دیگه بکنه، یا چرا فقط سآله ها، چرا مثلا شخصی خودتون نمیخواید پرایویت پرکتیس داشته باشید عزیز؟
من اول وقتی برای این جاب اپلای کردم واقعا میخواستم مثلا به آدم ها کمک کنم، به آدم هایی که نمیتونن، به آدم هایی که ممکنه ایمیگرنت باشن یا ابوریجینال یا مثلا آدم هایی که نمیتونن خوب اکسس داشته باشن.
من متوجه هستم عزیز، من متوجه پابلیک دیفندنت هستم که در حقیقت کجا قرار گرفته و واقعا یه کمکیست برای مردمانی که توانایی دفاع از خودشون ندارن، پول ندارن، آگاهی ندارن، بلکه از وقت بیمارن. نه اون رو متوجه هستم عزیز و این یه جایگاهی است که آدم یه فرصتی برای خدمت پیدا میکنه، ولی خب یه درصد بالا اینا به هر حال وارد مرحله جرم و جنایت و کرایم شدن.
بله.
بنابراین اون تیکش یه کار رو یه مقدار مشکل میکنه که بازم البته آدم فکر میکنه خیلی خب من در چارچوب قوانین میخوام عمل بکنم.
بله.
حالا سوال من در خصوص انتخاب خود شماست، چرا یه اینجا رفتی؟ چقدر مثلا تفاوت حقوق داره؟ یعنی مثلا اونجا به شما چقدر آفر میکنن تو استارت وید؟
75.
اوکی، خب اگر شما برید به یه فرمی و مثلا اون فرمی که هست مثلا توی فامیلی لا باشن و اونا هم مثلا چقدر ممکنه به شما پول رو آفر کنن؟
تو اون شهری که من اپلای کردم یکم از شهر بزرگ دوره، شهر کوچیکه، به مثلا 20,000 میگن پایین تر.
خب آخه عزیز اگر یه کاری رو دوست ندارید، یعنی من بهم یه جایی بگن 75 رو بهت میدیم بیا برو یه شهر دیگه، بعد بیا برو یه کاری که به هر حال جنبه خدمتش رو داره، سرویس رو داره، بذاره هیومانیتی و اینا توش هست، ولی در این حالم به هر حال برخی از اوقات ای بسا دفاع از کسی بکنی، حتی تبرئه‌اش بکنی، زندانش کم باشه یا آزاد بشه، بعد بری یکی دیگر رو بزنه، یکی دیگر رو بکشه. یعنی میدونی اشکال کار اون اونجاست و برای یه مقداری با یه دختر 29 ساله یه مقداری به هر حال خارج از اون فرهنگ و جامعه کار مشکلیه. بعد یه جای دیگه به تو پیشنهاد کنن مثلا به جای 75 55 و 50 تا بگید که میتونه فقط مدل ماتشین تو یکی دو تا کمتر کنه، قیمت لباست رو هم از $300 ببره به $200، بعد بری تمام روز درگیره یه کاری بشه که دوست داری یا اونجا میتونی پس کنی مواظبت و مراقبت. اگر تو میگفتی مثلا میخوام برم تو اداره مهاجرت برای که واقعا مثلا وکیل اداره مهاجرت باشم، میتونستم بفهمم که مقدار میخوای واقعا به یه عده کمک بکنی از نظر اقامتشون یا هر چیزی، ولی اینکه بری توی کریمینال لا و خودتو درگیر اون نوع فعالیت ها بکنیم، احتمالاً یه مقداری میتونی برای که تیپ تو نباشه. از کسانی هستن که همچین چالش و چالشی رو دوست دارن، ولی اگر دوست نداری آیا بعدم تازه باید بری یه شهر دیگه با یه موانعی؟ خب اگر تو شهر خودتون یا جایی که خانواده هستن اگر دوست داری بمونی، حالا $20,000 کمتر که اونقدر فرقی نمیکنه عزیز، برای که در بلند مدت اینجا امکان رشد داری، اونجا معمولا نداری.
بله، منم همین رو فکر میکنم. من داشتم فکر میکنم که مثلا من این area of law خوشم نمیاد، اون جایی که اونجا هست یکم دوره خوشم نمیاد، ولی بعد داشتم فکر میکنم که این فقط یه contractه برای 6 ماه، بعد نمیخواستم، بعد میترسم که unemployed باشم برای 6 ماه، سو نمیدونم.
خب آخه نه اون حالا این حرف دیگریست، این که تو من بگی یه من فعلا آفر دیگه ای ندارم، پیشنهاد دیگه ای ندارم، پس به هر حال همه ما به این پول احتیاج داریم تو زندگیمون، دادم بدون پول مگر اینکه اینقدر پول داشته باشه که پولا براش پول در بیارم، ولی احتیاج داره. بله تو دانشجو هستی، درس خونی، برای که کار بکنی به من بگی یک من آفر دیگه ای ندارم، دو خودش برای من یه اکسپریانسه که حتما هم هست برای که اصلا یه دنیای دیگری، completely different world، اونم سر جاشه، بعد حرف دینی که میرم اونجای 6 ماهی بعد توی مدتم دنبال کار میگردم و میام، این کانترکت 6 ماه هم به هر حال میتونم هندل کنم، به هر حال یه جزئی از سیستمی است که تو باید باش آشنا باشی، اونو میتونم بفهمم، ولی با این اینتنشن یا این نیت که من موقتی دارم میرم، بنابراین نمیرم اونجا یه خونه اجاره کنم، ولی میرم اونجا اینو به عنوان یه تجربه میگیرم، اینجا و اونجا به هر حال درخواست میکنم، اپلای میکنم که بتونم توی فرمی کاری بکنم که خودم دوست دارم و در اولین فرصتم برمیگردم. اگر تو به من یه همچی حرفی بزنی اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه تو بخوای به عنوان کاریر خودت بگی من از این بعد میخوام برم تو کریمینال جستیس و تو اون قسمت کار بکنم، وقتی همچین به هر حال عدم علاقه ای در تو هست و اینترست نداری، میگم حالا بعدت بیاد اینترستی نداری، اصلا جایی نداره عزیز، یعنی 50 سال زندگی تو خراب کرده.
یا من اصلا برای فیوچرم نمیخوام تو کریمینال لا کار کنم، یعنی من I already made it.
بله من مطمئنم عزیزم، به نظر من that's completely reasonable. من فکر میکنم عزیز کوتاه مدت میتونی بری، گفتم as an experience is good. مخصوصا برای کسی که بعدا میخواد تو فیلد به هر حال لا باشه اور جستیس باشه اور به هر حال اون چیزی باشه که در جهان موضوع اول و اصلی است، من اونو میتونم بفهمم. و بعدم احتمالا اینا یه قراردادی که با شما برن 6 ماه است که نمیتونین وسطش کنسلش کنی، یعنی اگر یه جای دیگه کار رایت در حقیقت 6 ماهی است که خودتو به اونا متعهد میکنی یا کامیتد و میمونی و ضمناً به تو یه فرصت تجربه یه ذره جدا بودن رو، تنها بودن رو، توی سیستم دیگه رفتن بودن رو، همه اینا رو میده. ولی خب قرار این است که توی 6 ماه آینده بتونی یه کاری رو پیدا کنی و اگر یه جایی از حالا شروع میکنی بگیم از فرض کنی ژانویه یا فوریه میتونم به شما ملحق بشم و بعد بگی. چقدر ماجرای واقعا پرایوت پرکتیس اصلا عملی است یا اینکه در آغاز واقعا کار درستی نیست؟
برای من مثلا الان دارم برای اونجا هم اپلای میکنم چون که فکر میکنم یه اکسپیرینس خیلی بهتر و فولتر هست، ولی من توی یونیورسیتی تو لاسکول هم که بودم دوباره برای کلینک کار میکردم، برای همین مثلا برای آدمایی که پول ندارن، برای همین الان یکم سخته به اونا پروف کنم که من میخوام حالا برم اون ایریا تو پرایویت برم.
نه متوجه هستم. به نظر من این یعنی حالت ترانزیشنی که تو مجبوری چه کنی باید یه ذره گرادوال باشه و به تدریج باشه، یعنی اون متوجه هستم، و بعدم باید از یه جای شروع کنی و بعدم به دلیل توانایی هایی که داری خودتو اونجا به نوعی ثابت کنی که میتونی تو زمینهای مختلف کار بکنی. ولی من برای کوتاه مدت اشکالی نمیبینم، چون به نظر من اصولا تجربیاتی از این قبیل وقتی آدم میدونه میتونه پشت سر بگذاره، خودش به خودی خودش میتونه یه هیجانی اکسایتمنتی رو به وجود بیاره. ولی بعدا اگر شما میخواید مثلا فامیلی لا باشید یا توی لیبر لا باشید، خب میتونید بعدا بیاد اپلای کنید ببینید کجا میتونید یه جوری شروع کنید. ضمناً همینقدر که اون سابقه 6 ماه هم داشته باشید به هر حال به شما خاطرتون آسوده میکنه که یه کارایی رو نمیخوای بکنی یا به دنبال یه کارایی باید بری و حاضر باشی براش هزینه کنی. اینی که من فکر میکنم عزیز اونایی میخوای بپذیر برای 6 ماه، ولی توی این مدت با. ولی اگر فکر کنید ظرف یک دو ماه آینده میتونی یه جای کاری پیدا کنی با درآمد کمی که از اونجا شروع کنی، اونم به عنوان آپشن هست. یعنی به نظر من واقعا مثل اینه که مثلا 55-45 که حالا کدومش رو میخوای انتخاب کنی. It's not something 95-5 که آدم تکلیفش باش روشن باشه. یعنی که اگر واقعا این indecisive هستی و خیلی مطمئن نیستی که تصمیم نمیخوای بگیری، من میتونم بفهممت، ولی به نظر من اونو اگر از دست نمیدی تا حدودی قبول کن، ولی نگاه کن به این ور ببین آیا فرصتی هست که بتونی یه جای دیگه این کار رو اینگونه شروع کنی. این که در دوران به هر حال اینترنشیپ یا هر چیز دیگه مقداری تو اونا با اون زمینه کار کردی درسته، نشون دهنده یه مقدار تندنسی و تمایل تو به این که اونجا باشی هست، ولی اگر واقعا در خودت اون نمیدونی، اونم به عنوان یه دختر میدونی یه مقدار این کارا بیشتر کارای مردون است.
بله منم همینجوری فکر میکنم. با یه پرابلم دیگه که من داشتم، من بر 10 ماه اونجا بودم، بعد اوکی بود، یعنی همه چی جدید بود، یه جای دیفرنت بود، رایت؟ برای همین اوکی بودم که اونجا باشم، ولی بعد آخرش خیلی نم تنها شدم، بعد هی فکر میکردم که مثلا دوستام اینجا دارن چی کار میکنن یا مثلا همه با همن و این چیزا.
نه به نظر
من دیگه یکم سخت
شد. یا اگر واقعا اون تجربه، چون من نمیستم اون باشه، اگر تجربه قبلی رو داشتی که اونو پشت سر گذاشتی، نه دیگه یکی دو ماهی بیکارم بمونه اب نداره. ولو همچین کی گفته ان ایمپلویمنت گرفتن و ایمپلوید نبودنم بعد کاریای کاش منم میتونستم یعنی ایمپلویمنت بگیرم از استعفا بدم. بنابراین به نظر من دون وری اباوتت عزیزم، به هر حال درسته که آدم درس بخونه که هرچی زودتر شروع کنه به کار، اونو متوجه هستم، ولی اگر یکی دو ماه آدم صبر کنه تا جای مناسب رو پیدا کنه، همچنان انتخاب بهتری. به هر حال مطمئنم با توجه به شرایطی که بوده موفق بودی، حتما هم چنین خواهد شد. و به هر حال خوشبختانه عزیز، انتخاب یه مقداری بین خوب و بهتره. میدونی به تو میگن چلو کباب میخوای یا چلو مرغ میخوای مثلا، یا هر کدوم شما دم بخوری بعدم فکر کنه اون یکی جنگت خوشمزه نبود، به خودی خودش خوبه. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم، متاسفم اینقدر روی خط موندی، ولی خوشحالم از اینکه تو صحبت کردم. مرسی از متشکرم. بای عزیزم، موفق باش، خدافظ. شنگ رجمن، پیش از خدافزی فقط یادآور میشم که من امشب کنفرانس کیستم من سالم نرمال و بیمار رو از ساعت 7 تا 10 در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این جلسه دوم کنفرانس 8 هفته است. به خلاصه هفته گذشته خواهم پرداخت و بعد دیگه پیش میریم و از گذشته که در گذشته خبری نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این کنفرانس مربوط به خودشناسی و اینکه چه شخصیتی هستید و چگونه هستید سر در بیارید، البته اگر مایلید، نه اینکه میترسید از اینکه سر رو در بیارید و خودتون رو ببینید، لطفا ساعت 7 به المپیک کلکشن یا چند دقیقه زودترش بیارید. به امید دیدار شما در منطقه لس آنجلس، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادف.